أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة عرشية وأيضا الطبيعة إذا وجدت في الجسم فليست تفيد الحركة فيه، لأنها لو كانت كذلك لكان لها فعل من دون الجسم، إذ الإيجاد يتأخر عن الوجود والاستغناء عن الشيء في الإيجاد لا ينفك عن الاستغناء عن في الوجود، فإذن يستتبع وجودها وجود الحركة في الجسم. من عند مفيد الصور كما يتبع وجود سائر الأعراض وجودها. خب این حکمت عرشی قبلی در اثبات حرکت جوهری بود و نفی دو بیان مشائی در نفی حرکت جوهری. در این حکمت عرشی جناب ملا صدر می فرماید که جوهر سوری که ازش به طبیعت یاد شد در جسم تحقق پیدا میکنه، یعنی جسم در حال مرکب است از ماده و صورت و طبیعتا جسم هم حرکت میکنه دیگه، منشأ در واقع وقتی حرکت جایی رو پذیرفتیم حرکت در جسم رو باید بپذیریم. سوال این است که آیا میشود گفت مفید حرکت در جسم طبیعت است؟ طبیعت علت حرکت در جسم است؟ میفهمد خیر، چون به هر حال باید اول اگر علت حرکت طبیعت باشه باید اول طبیعت وجود داشته باشه تا حرکت رو ایجاد کنه. اول باید وجودی داشته باشه بعد حرکت رو ایجاد بکنه، در حالی که طبیعت یه وجود منحاز و مستقلی از جسم نداره، لذا نمیشه گفت حرکت در جسم علتش وجود صورت جوهری یا طبیعت است. بنابراین بعد بگیم عقل علت حرکته، توجه دارید. حالا اگر من بخوام یه جور دیگه بیان بکنم این حتی ملا صدرا رو، میشه اینطوری گفت که خب جسم که مرکب از ماده و صورته، صورت هم یا طبیعت حرکت پیدا کرد طبق نظری حرکت جوهری، و وقتی حرکت جوهری طبیعت رو پذیرفتیم معلوم شد که علت حرکت طبیعی ماده و فاعل مجرد است. اون حیثیت تغییر مربوط به ماده است، حیثیت ثبات هم که مربوط به فاعل مجرد. بعد جسم به تبع حرکتی که در طبیعت هست حرکت پیدا میکنه، چون جسم مرکب از ماده و صورته. پس وقتی فاعل حرکت رو عقل مجرد دانستی، فاعل حرکت جوهری در طبیعت رو فاعل مجرد دانستیم، پس بعد فاعل حرکت در جسم رو هم همون عقل مجرد بدانیم. نگیم علت حرکت در جسم طبیعت با هست یا همون حرکت جوهریه، از کنم جوهر سوری هست. این مطلبی است که اینجا داره عبارت رو بکنیم. میفرماید و ایزن الطبیعه، طبیعه یعنی جوهر سوری نوع اینجا، اذا وجدت فی الجسم چون جسم مرکب از ماده صورته، پس طبیعت یعنی جوهر سوری جزء جسمه. اذا وجدت فی الجسم، وقتی که یاب شد در جسم، فلیست تفید الحرکه فی، مفید حرکت در جسم نیست. یعنی جسم وقتی حرکت میکنه، حرکت جوهری جسم منشأش طبیعت نیست. لأنها لو کانت کذالک لکان لها فعل من دون الجسم. اگر طبیعت و جوهر سوری مفید حرکت جسم باشد، هر آینه برای طبیعت یک فعلیست بدون جسم. فعل اینجا یعنی تحققی، به تعبیری باید بگیم یه فعلی برای طبیعت هست، یعنی یه وجود مستقلی باید بدون جسم داشته باشه و بعد حرکتی داشته باشه و بعد علیت بر جسم داشته باشه، علیت بر حرکت جسم. از ایجاد یا تأخر و عن الوجود، یعنی که ایجاد تأخر از وجود است. از این عبارت معلوم میشه این فعلون یعنی وجود، چون میگه از ایجاد و یا تأخر و عن الوجود، ایجاد متأخر از وجود است. یعنی اول شی وجود پیدا میکنه بعد ایجاد میکنه، و شما اول باید یک وجود مستقلی برای طبیعت یعنی جوهر سوری داشته باشی، بعد بگید ایجاد حرکت در جسم میکنه، در حالی که ما وجود مستقلی برای جوهر سوری قائل نیستیم، چون جوهر سوری جزء جسم است و جسم مرکب از ماده و صورته. بله عرض کردم خدمتون، اگر تعبیر فعل رو به معنای حرکت بگیریم، فقط لازمه این عبارت این است که یه وجود مستقلی باید داشته باشه تا بگیم حرکت داره. اما میتونید هم فعلا اینجا معنی وجودان هم بگیرید، اشکال نداره. هر یعنی فعلیتون، بله. لکان لها فعلان، یعنی لکان لها فعلیتون، یعنی وجودان، نه فعلان یعنی یک کاری داشته باشه. ول استغناء عن الشيء في الايجاد لا ينفك عن الاستغناء عن في الوجود. بینیازی از شی در ایجاد جدای از بینیازی از شی در وجود نیست. یعنی استغناء از شی در مقام ایجاد مستلزم استغناء از او، از اون شی در اصل وجود است. یعنی اگر یه چیزی داشتید که بی نیاز از یه چیزی بود در مقام ایجاد، این مستلزم اینه که در مقام وجود هم بی نیاز ازش است. طبیعت، حالا من عبارت روشن کنم، طبیعت در ایجاد بی نیاز از جسم اگر بود، پس در اصل وجودش هم باید بگیم بی‌نیاز از جسمه، در حالی که در اصل وجود بی‌نیاز از جسم نیست. وقتی در اصل وجود بی‌نیاز از جسم نیست، در ایجاد هم بی‌نیاز از جسم نیست. پس نمیتونید شما بگید که طبیعت علت حرکت مستقلن هم بی‌نیاز از جسم، علت حرکت جسم هم نمیدونی حرفو بزنی. چون اگه این حرفو بزنی یعنی چی؟ یعنی شما برای طبیعت در ایجاد استقلال قائل شدید، و اگر در ایجاد استقلال قائل بشید، در وجودش هم باید استقلال قائل بشید. چون الاستغناء عن شیء فی الایجاد لا ینفک عن استغناء عن فی الوجود. یعنی طبیعت همونطوری که در ایجاد، یعنی در ایجاد حرکت برای جسم بی نیاز از جسم است، در وجودش هم باید بگید بی نیاز از جسم است، در حالی که چنین نیست و طبیعت در وجودش نیازمند به جسم است. می فرماید که ول استغناء عن شی، یعنی بی نیازی طبیعت از جسم در ایجاد حرکت در جسم، منفک نیست از بینیازی طبیعت از جسم در وجود. یعنی اگر گفتید که طبیعت در ایجاد حرکت برای جسم از جسم بی نیاز است، باید بگید در وجودش هم بی نیاز از جسم، در حالی که در وجودش بی نیاز از جسم نیست، پس در ایجادش هم بی نیاز از جسم نیست. فاذن پس بنابراین یستتبع وجودها وجود الحرکه. عبارت رو دقت کنید، نگید یستتبع وجود دوها وجود در حرکه، نه یستتبع وجودها وجود الحرکه، یعنی وجود حرکت در جسم. وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعت است، وجود حرکت در جسم تابع و لازم وجود طبیعت است. اما من عند مفید صور، از ناحیه مفید صور که عقول باشند، عقل باشند، که ما یت و وجود سایر اعراض وجودها، همونطوری که وجود اعراض، وجود اعراض جسم تابع وجود طبیعت، از وجودها رو بزنین وجود طبیعت، همونطوری که تابع از وجود سایر اعراض وجود طبیعت را، به همین دلیل وجود حرکت جسم هم تابع وجود طبیعت است. پس بنابراین میتونیم بگیم که وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعت است، اما از ناحیه مفید صور، یعنی به تعبیری چون جسم مرکب از ماده و صورته، حرکت جسم تابع حرکت صورت است، ولی منشأ این حرکت همون مفید صور است، همون عقل فعال است، یعنی همون عقل فعالی که منشأ حرکت در طبیعت شده است، طبیعتا منشأ حرکت در جسم هم است. اصلا چون حرکت در جسم چیزی غیر از حرکت طبیعت نیست، چون جسم چیزی جز ماده و صورت نیست، پس حرکتشون هم یکیه. ما الان وقتی تحلیل میکنیم میشه دوتا، پس این که میگه وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعته، این تبعیت تبعیت تحلیلیه نه تبعیت خارجی، توجه داری؟ بله، وجود سایر اعراض تبعیتشون نسبت به طبیعت تبعیت خارجیه، چون عرض در خارج وجود داره بنابر نظر مشان. اما حرکت جسم با حرکت طبیعت که دوتا نیست، تو حرکت نداریم، چون جسم وجودی جدای از وجود طبیعت نداره، جسم مرکب از ماده و صورته. پس بنابراین وقتی یه حقیقت باشد حرکت هم یه چیز است، اما وقتی تحلیل میکنیم میشه دوتا. پس بنابراین علت فاعلیه علت مباشر حرکت در طبیعت ماده بود، علت فاعلیش یعنی هستی بخشش عقل مجرد بود، همون عقل مجردی که علت هستی بخش است برای طبیعت و حرکت در طبیعت، طبیعتاً علت حرکت در جسم هم هست. چون اینطور نیست که هستی عقل فعال که صورت رو خلق می کند اول خلقش کنه بعد حرکت بهش بده، حرکت طبیعت به جعل بسیطه، یعنی وقتی طبیعت رو خلق می کند به تعبیری عقل فعال جسمی رو خلق کرده به جعل بسیط که با اون جعل هم ماده داره، هم صورت داره، هم جسم است، هم حرکت در طبیعت هم حرکت در جسم است. یه چند چیز نیست، اما وقتی تحلیل میکنیم اینا چند شعبه در واقع تقسیم میشه.
این استرما
عن
شایفه ایجاد دارم بکنم این سمان به وجود، اگه متعلق این یکی باشه درست درم،
بله خب بله، نه الان اینجا بحث درباره در واقع وجود ایجاد همون شیء هست،
ندیگه ایجاد حرکت وجود خودش،
نه میدونم ایجاد طبیعت حرکت را و وجود طبیعت، ایجاد طبیعت حرکت را و وجود طبیعت، یعنی ایجاد و وجود هر دو به طبیعت که همون جوهر سوری هست تعلق پیدا کرده. وقد یوجد مبدأ اعلا من الطبیعه فی الجسم، میگه گاهی خود در جسم یک مبدأ اعلایی از طبیعت یافت میشه. طبیعت اینجا یعنی همون جوهر سوری. یک مبدأ اعلای از جوهر سوری یافت میشه که وجود قوا تابع اون هستن، از اون صادر میشون. اون مبدأ اعلا چی اسمش؟ نفسه. یعنی شما یک جسمی دارید که مادهی دارد، صورتی دارد، مثلا همین انسان یک مادهی دارد و یک صورت ارز کنم نوعی انسانی دارد، این صورت جسم انسانی دارد که لذا وقتی روح هم از بدن جدا میشه باز این صورت جسمی هنوز هست که بعد در خاک پوسیده میشه و از بین میره. این علاوه بر این صورت جسمی انسانی یه مبدأ اعلایی است به نام نفس که قوا به اون نسبت داده می شود. توجه داری؟ این یه نقش مبدئیت و علیت هم داره در حرکت طبیعی این صورت. توجه دارید؟ یعنی این صورت جوهری جسمی یک علتی پیدا میکنه به نام نفس در موجودی که نفس دارن. بذاری یا تو باشه عبارت جلسه قبل وقتی مثال احوال قرب و بعد زد گفت فی الحرکات غیر الارادیه، اگر حرکات ارادیه شد اینجا از وجود نفس باید سخن بگیم که یه نوع مبدئیتی نسبت به جسم خواهد داشت که اعلای از طبیعت است. میفهمد؟ و قد یوجد مبدع اعلا من طبیعه فی الجسم، گاهی خود یه مبدع اعلای از طبیعت، اعلا نسبت به طبیعت اعلاست ولو نسبت به عقل مجرد نازلتر اسفل. یک مبدع اعلای از طبیعت در جسم یافت میشود که تبعیت میکند وجود قوا وجود اون مبدع اعلا رو. این عبارت رو اینطور بخونید: یتبع وجوده وجود قوا، تبعیت میکند وجود مبدع اعلا را وجود قوا، یعنی وجود قوا به دنبال وجود نفس میان، تابع وجود نفس هست که یستر انها صادر می شود از این قوا افعال، افعالی صادر می شود چون افعال زایده قوا هستن، خود قوا هم منشأشون نفسه. و ذالک مبدأ یعنی مبدأ اعلا، این مبدأ اعلا هو نفس. فنسبت القوا الیها، پس نسبت داده می شود قوا به این نفس. کما نسبت الاشکال والالوان والکیفیات الملموسه الى الطبیعه، همونطوری که نسبت داده می شود اشکال و الوان و کیفیات ملموسه مثل حرارت و برودت و اینا به طبیعت، این همونطوری که اشکال و الوان و کیفیات به طبیعت یعنی صورت جوهری نسبت داده می شود، قوا هم به نفس نسبت داده می شود. ولو کاند مثل حاضری فعلا نفس نسبت الیها کما نسبت الی طبیعه، اگر مثل این اشکال و الوان فعل نفس باشن خب به نفس نسبت داده میشن همونطوری که به طبیعت نسبت داده میشن. ممکنه بعضی از این اشکال و الوان و این کیفیات ملموسه یه نسبتی با نفس هم پیدا کنن، در اون صورت هم منسوب به نفس میشن هم منسوب به اون طبیعت. فیقال گفته میشه شکل نفسانی، لون نفسانی، کما یقال شکل طبیعی و لون طبیعی، اشکال هم نداره، هر دو گفته میشه. فعلم من هازا، از این بیانی که داشتیم معلوم میشود که ان الماده یستعد لوجود هاز الاشیا کلا فیها، میفرمان ماده استعداد پیدا میکنه برای وجود این اشیا. اشیا کل اشیا هم میتونید به عرض کنم نفس و قوا بزنی، هم به طبیعت و شکل و الوان و کیفیات ملموسه، یعنی یه طرف طبیعت، یه طرف اشکال و الوان و کیفیت منوزه، این یک بسته، بسته دیگر یه طرف نفس، یه طرف قوا، همه اینها وجود پیدا میکنن در ماده، یعنی ماده استعداد، یعنی ماده استعداد پیدا میکنه پذیرش نفس و قوا رو و همچنین استعداد پذیرش طبیعت و اشکال و الوان و کیفیت منموسه رو پیدا میکنه. ملاکن بعضها قبل بعضن به طبیعت، بعضی ها تقدم بر بعضی دیگر دارن، بعضی ها تقدم بر بعضی دیگر دارن. بفهمید کلاس دارم بعد زنگ بزنیم برو بعد. میفرماید که لکن بعضی ها قبل از بعضی به طب، مثلا ممکنه فرض کنید اول این ماده طبیعت رو بپذیره، شکل و لون و کیفیت ملموسه بپذیره، بعد نفس رو و بعد قوا رو بپذیره، ترتبی هست بینی. فالمتقدم على جميع هذه الصفات يسمى طبيعتاً، اون چه متقدم است بر جمیع صفات یعنی الوان و اشکال و کیفیت ملموسه بهش میگن طبیعت، یعنی همون جوهر در واقع سوری نوعی. والمتقدم على القوى يسمى نفس، اونی که تقدم بر قوا داره بهش میگن نفس. معمولا اینطوری هم هست که دیگه مثلا اول ماده صورت جسمی پیدا میکنه، بعد صورت نوعی مثلا حیوانی انسانی پیدا میکنه و الوان و اشکال اینا میاد، بعد کم کم تو مثلا جنین 4 ماهه وقت نفس و خوبای نفس بهش تعلق پیدا میکنه. و الفرق بین القبیلتین، فرق بین این دو قبیله، یعنی قبیله نفس و قبیله طبیعت، فرق بین قبیلتین یعنی قبیله نفس و قبیله طبیعت، کل فرق بین حرکت توسطیه و قطعیه و کز الان السیال و زمان و زمان المتصف و نقطه و الخط فاحسن تدبره. سه مثال زده، سه تشبیه کرده برای این دو قبیله، قبیله طبیعت و نفس، سه مثال زده. یه مثال اول این که مثل حرکت توسطی و حرکت قطعیه. حرکت توسطیه یعنی این بین المبدع و المبتد منتهای حرکت، این حرکت توسطیه، این وسطی که بین المبدع و المنتهاش به این حرکت توسطیه، در واقع خود حقیقت حرکت توسطی در واقع حرکت نیست، همین یک نگاهی که بین المبدع و منتها میکنی اینو میشه حرکت توسطی. در واقع متحرک در حرکت توسطی سکون داره، در واقع تو بین المبدع و المنتها لحاظ شده. حرکت قطعی همین سیر من القوه الى الفعل تدریجا رو بهش میگن حرکت توسطی، حرکت قطعیه، قطعیه یعنی قطع می شود، پیمودن است، طی می شود، توجه داری، مسیر طی می شود. واقعا حرکت، حرکت قطعیه است، حرکت توسطی، حرکت توسطی در واقع روح حرکت قطعیه است. کل حرکت قطعیه وقتی تمام شد با این نگاه به کل حرکت بکنیم میشه حرکت توسطی. در واقع نسبت نفس و طبیعت هم همینطور است، همونطوری که نفس روح طبیعت است، حرکت توسطی هم روح حرکت قطعیه است. مثال دیگه، مثال آن سیال و زمان متصل است. زمان متصل یعنی بین آغاز و انجام که ثابت، زمان متصل، کل زمان من المبدأ و المنتهی رو ببینید. اما آن سیال یعنی همین آنات سازنده زمان که تطور درش است، در واقع نسبت عرض کنم خدمت شما نفس و طبیعت که نفس روح طبیعت است، اینجا هم در واقع زمان متصل که بین آغاز انجام روح این آنات است، آنات مرتب در حال تجددن، اما زمان متصل، زمان متصل یعنی همون یک زمانی که کل مبدا ماده می‌بینید. میشه که فرض کنید با یک نگاه شما حیات شیخ طوسی رو از تولد تا وفاتش ببینید. مثلا و همچنین مثال سوم مثل نقطه و خط، مجموع نقطه ها است که خط رو میسازه. خط یه واحده، نقطه متکثره، متجدده به یه معنا. نسبت نفس و طبیعت مثل خط و نقطه میمونه. این برای این مثال رو زده برای این که بگه در واقع حقیقت نفس درش تجدد نیست، به خاطر تعلقی که به طبیعت داره تجدد پیدا میکنه. توجه دارید؟ تا وقتی که تعلق به طبیعت داره، در واقع از اون جهت که نفس موجود مجرده تجدد نداره، ولی از اون جهت که با طبیعت است، خب یه علم جدیدی پیدا میکنه، خب میشه عالم، حتی میگیم عالم تر شده است. ولی این عالم تری در واقع به خاطر تعلقی است که نفس به طبیعت دارد، ولی طبیعت به خودی خود اگر بهش توجه کنید مجرده، توجه دارید، و مجرد حرکت درش قابل فرض نیست. یعنی به تعبیری در اصل تعلقی که به طبیعت دارد، مثلا به جسم دارد، به سیناپس ها و نیرون های مغز دارد، به عصب های جسمی دارد، به این خاطر یه تجددی در طبیعت حاصل میشه. به این تجدد باعث میشه نفس هم یه تجددی به معنا پیدا بکنه. اما نفس خودش حقیقت مجرده، توجه دارید، نفس حقیقت مجرد است که در اثر حرکت جوهری که طبیعت پیدا کرده، نفس هم سیر تکاملیش طی میشه. ولی اگر خودش بود و خودش پیش بود، لذا وقتی از بدن هم جدا شد دیگه تجدد نداره، توجه دارید، توی حقیقته. بلالا خدای سبحان ممکنه در اثر اعمالی که قبلا انجام داده این لحظه به لحظه فیض جدیدی به او بدهد، ولی دیگه از تعبیر نمی کنن به تجدد و حرکت. مثلا طبقه اول بهشت بینه طبقه دوم
تکامل
هست، آره، ولی حرکت ازش تعبیر نمی. اگه تعبیر حرکت حبی، حرکت معنوی، اینا مسامحه هست، توجه دارید، معنای دقیق حرکت نیست. بله بله، ملا صدر در واقع چون نفس رو فقط روح نمیدونه، توجه دارید، نفس رو میگه هم جسم هم روح، یعنی در واقع در مرحله اول جسمه، بعد در اثر حرکت جوهری این نفس، نفس جسمانی میشه نفس از کنم حسی، بعد میشه نفس خیالی، وقتی شد مرحله نفس عقلانی دیگه به اون کمال رسید، از بدن جدا میشه، دیگه این میشه مجرد تام که دیگه ثبات داره. بله دیگه وقتی مجرد تام رسید دیگه ثبات داره.
اوکی، مجرد
بله؟ نمیشه گفت زمانی، ممکنه نه یه شخصی هم عمری زندگی بکنه 50 سال 100 سال به تجرد چیز نرسه. ازا اکثر این نفوس ما که حرکت دارن به خاطر این که مجرد تام نیستن، ولی وقتی مجرد تام شد دیگه این خب بله، همین نفوسی، این نفوسی هم که تعلق بدن دارن، همین نفوسی هستن که تو مرحله اول جسم، بعد حس، بعد خیاله. اما چند درصد از نفوس هستن که مرحله عقل تام برسن؟
یعنی اینجا بعد تجدد تام
نرسیده. وقتی تجدد تام شد دیگه اصلا اونو میندازه کنار. لذا بعضی ها مرگ موت طبیعی و اختیاری پیدا موت اختیاری پیدا میکنن، برای همین تجدد تام پیدا کنن بدن میندازه کنار، مثل لباسی که تنش رو عوض میکنه. فاحسن تدبر، میگه خوب تدبر کن در این بحث تا مبحث خوب جا بیفته و فرق رابطه نفس و طبیعت معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آله.